یه خورده صدا را کمترش کنید که انعکاسش در فضای کوچک باعث ناراحتی اعصاب نگردد. ملایم و نرم بهتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الحين إلى يوم الدين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه توبه عبد ذليل خائف مستجير. اللهم اجل وليك الفرج والنصر. اللهم ايد قائدنا. اولا روز جمعه است، حق مطلب را به مناسبت روز جمعه ادا کرده باشم و روز جمعه متعلق است به امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. برای خوشنودی اون حضرت و نورانیت قلب مطهرش اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. صلی الله علیه. خوب دقت کنن، هم خانوما هم آقایان اهل تحصیلن. من روی چند جمله و چند واژه تکیه می کنم که در ذهن شما اینها نقش ببندد و در فهم مطلب هم مؤثر باشد. امام معناش اون ریشه و اساسه. به بانوانم که میگویند به زبان عربی ام، از همین جهته، چون اون رحم است که نطفه را به مراحل نهایی میرساند و انسانی مستویل خلقه متولد میشود. و لذا موقعیت موم، ام و مادر موقعیت بسیار حساسی هست، از حین انعقاد نطفه تا حین ولادت و شیر دادن دو سال و تربیت دوران طفولیت. ام یعنی ریشه و اساس. امام رم که میگوین امام، به خاطر اینکه ریشه و اساس حفظ دین و اعتقادات به واسطه امام است که حجت ظاهری است، اونچنون که عقل حجت باطنی است. ولذا ما میگوییم امام زمان، یعنی اون وجود مقدسی که اثر وجودیش در زمان، که زمان عبارت است از پیدایش شب و روز و هفته و ماه و سال و دوران عمر دنیا، حتما باید امامی و پیشوایی باشد. و در زمان ما حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام امام این زمان و ریشه و اساس این زمان است که به طفیل وجود اون حضرت نعمت از ناحیه حضرت حق بر جهان نازل میشه و ادامه داره، که اگر امام زمان علیه السلام نباشد زمین اهلش را فرو میبرد و آسمون بر سر زمین و انسانها خراب میگردد.
Then you want to talk about the meaning of the word imam and the root of the word imam. Imam means the root and foundation, and the root and foundation of the religion. And then went on to say, similarly, the word in mother is the root and foundation of the life, where the mother carries the new existence of the new baby, and gives the nourishment and all that. So then went on to say that Imam is the Hujjat al-Zahiri, or the external manifestation, external Hujjat of God, and Aql is the internal Hujjat of God. And the reason we say Imam Zaman, because it encompasses all the time, from the beginning of the time till end. And it is due to the Imam Zaman of our time, Hujjat ibn Hasan al-Askari, that we gain our existence and our sustenance. Otherwise, the earth would swallow all the existence on it, and the sky would also will be demolished.
Imam alayhi salam mushrif bar zaman ast. مشرف بر زمان است، یعنی تحت تأثیر حوادث و شرایط زمان قرار نمی گیرد، ولذا امام زمان ما حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام وقتی ظهور بنماید سن مبارکشون بین 35 تا 40 بیشتر نشون نمیده، اونم نه کمتر که بگن جوونه، نه از 40 به بالا که بگن در سرازیری عمر است و از 40 رد شده. در یک سن نرمال و قابل پسند سن مبارکشون نشون میده، به خاطر اینکه حوادث زمان در اون حضرت اثر نمی کند، بلکه او مؤثر در زمان است و دنیا و عالم هستی و 7 آسمان و زمین، اونچه که در بین 7 آسمان و زمین است و عرش و فرش و لوح و کرسی و قلم، جن و انس و ملک، وحوش و طیور، چرنده و پرنده و گزنده و خزنده، همه و همه کلن و ترن تحت سیطره و قلمرو وجودی امام زمان علیه السلام است. عالم هستی، عالم یعنی اونی که خداوند او را آفریده، ایجاد کرده. عالم که محضر خداست، قلمرو امام زمان علیه السلام هم هست. ولذا بعضی ها با کمال بیادبی و نافهمی میگویند جزیره مثلث برمودا جای امام زمان، این اهانته. یه جایی هست گاز و دود و بخار، وسایط نقلیه نمیتونن برن، ممکنه در آینده بتونن برن دیگه. دیوار از دیوار امام زمان کوتاه‌تر پیدا نکردن که بگن اونجا جای امام زمانه. امام زمان سیطره وجودیش عرش که مشرف بر همه مخلوقاته. ولذا برای این که من عرضم را در این جهت کامل کرده باشم، برادرمونم کامل ترجمه کنن، در قدیم الایام حدود 100 و خورده سال قبل در نجف عارفی آمده بوده به زیارت قبر مطهر مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که از اقیانوس عرفان اون حضرت استفاده کنه و قطعی دستش بیاد. دو نفر از مجتهدین و علمای زمان با یک دیگر تبانی می کنن، یعنی با خودشون در غیاب او قرار داد می بندن، قرار می گذارن، میگن بریم ما از این آقا سوال کنیم، تو که عارف هستی، این کسی که ما نیت کردیم الان جاش کجاست؟ وقتی میرن اونجا میبینن این عارف در ایوان حرم حضرت امیر نشسته و از خرمن فیض اون حضرت گوشه میچیند و از اقیانوس عرفان علی آب برمیدارد. رفتند و خودشون را معرفی کردند، اون هم اونها را شناخته و گفتند که ما یک نفری را در نیتمون آورده ایم، میخواییم که شما بگی اون الان جاش کجاست و کجاست. گفت من باید بدانم اسم مادر اون شخص چیه، اسم خود اون شخصم چیه. این دو مجتهد با اون عارف اسم مادر امام زمان که نرجس خاتونم میگن، اسم خود حضرت را هم با اشاره و ایما و کنایه، تسریع به اسمش جایز نیست در زمان غیبت، به طرزی میفهمانن. این یک حساب سرانگشتی با عدد میکنه، همچنین که مخواد بگه کجاست، یک مرتبه زبانش بند میاد و متوقف میشه. مرحله دوم حساب عدد میکند، میخواد بگه، زبانش بند میاد و متوقف میشه. مرحله سوم که میخواد بگه، زبانش بند میاد و متوقف میشه و میگه من به شما بگم این کسی که شما نیت کردین جاش کجاست. من دفعه اول حساب کردم، دیدم در روزه نبوی در مسجد پیغمبر در مدینه مشغول دعا و نیایش به درگاه الهی است. خواستم بگم مدینه منوره هست، دیدم در آن دور کعبه داره طواف می کند. مرحله دوم که خواستم بگم دور کعبه است، دیدم در قلقله عرش در حرکته. من نمیتوانم بگم این جاش کجاست، هر کسم که ادعا کند دروغ گفته. این است معنی امام زمان، مشرف بر زمان، محیط بر زمان، عالم نسبت به حقایق زمان. این است امام زمان مظلوم من و شما.
So Imam is encompassing the time. Time doesn't impact the Imam. It's Imam that impacts the time. And then when Imam appears, the appearance of Imam, he would appear as a man between the age of 35 to 40, and it is significant to these numbers. So it's between it's not less than 30 or 35, because he doesn't want to be seen as a young person. And he doesn't want to be seen over 40, because 40 and above is an aging person. So that's the age that age range that Maulana mentioned. So as I mentioned, time doesn't impact him. He has control over other creatures of Allah. I mentioned the arsh, the sky, the heaven, earth, and everything is in his control by the will of Allah. Some people say that Imam Zaman's place is in Bermuda Island. There was some books that mentioned that. And Maulana said that's an insult because that place is not a place of any significance. It's not even, it's a remote area. So he mentioned the story that shows Imam's power over time and place. He mentioned that about 150 years ago, an Arab, a mystic person, a very moment person, comes to Najaf to benefit from the nearness of Haram of Imam Ali and acquire knowledge there. Two of the mujtahid who were residents in Najaf made a pact between them. They wanted to test this person, and they made a pact between them that they have a person in mind, and they will go ask this Arif that, can you tell us about the whereabouts of this person? And once they went there, they asked the Arif asked them that, in order for me to tell who is this person, I need two identification. One is the name of the mother of this person, and then the name of the person is himself. So they mentioned the name of the mother is Hazrat Nargis, and then they give they don't say the name, they give some hint, and the person says, okay, let me do some calculation. And as soon as he wants to say it for the first time, he cannot. He stops. Then he attempts the second times and he cannot say it. And for the third time, he also cannot say it. And after a while, when they ask him what happened, he says, well, for the first time I wanted to say, because the way I was looking at it, he was in Medina making ziyarah prophet. At the same time, as soon as I wanted to say it, I saw him making the tawaf of Kaaba. And then the second time I wanted to say that he's making tawaf of Kaaba, I saw him at the arsh. So he was all over the place, at all these places, because he's beyond time and place. So he has control of time. He's aware of the realities of time, and that's how we should know or learn about Imam Zaman.
بنابراین ما وظیفه داریم که در مشکلاتمون و در گرفتاری هامون به اون حضرت متوسل بشیم و اون حضرت توقع دارد از شیعیانش که او را یاد کنند، نه با خوندن دعای اللهم کن لولی کالحجت ابن الحسن تنها، نه با وعجل فرجهم و الان اعضاءهم تنها. اینها خوبه، ولی واقعا بریم در خانه اون حضرت. اگر درست بریم نجات پیدا میکنیم. خانوما، آقایون، امام زمان در اینجا بیشتر احساس و قربت میکند. امام زمان در اینجا شما خانمها را که میبیند، آقایون را که میبیند خوشحال میشه. این لختهور و اوریانها را که میداند هست، با اینها امام زمان چه کند؟ اینها هم مکلفن به تکالیف الهی، اینها هم باید به قرآن و حجاب و دین و روزه و نماز و حلال و حرام عمل کنند. امام زمان امام اینها هم هست، اینها هم به توفیل وجود امام زمان علیه السلام دارند، زندگی می کنند، حیات دارند، آب و همین باد که اگر نباشه و هوا نباشه انسان خفه میشه، اینها هم استنشاق میکنن. اگر اینا اینطور معامله میکنن با امام زمان، شما اینطور معامله میکنید با امام زمان، وای به حال اون کسی که مسلمان و شیعه باشه و مثل اینها حرکت کنه. سختیش بر امام زمان چندین برابره. اونا اعتقاد ندارن، اونا نمیشناسن، نگذاشتن به اونا بشناسن. ماها که شناختیم چرا اینطور باشیم؟ لذا در گرفتاری هاتون برید در خانه امام زمان.
So So it's our duty to ask for the Imam Zaman's help, and he expects us to do so. And asking for his help is not only by reciting Dua al-Faraj and recitation of Dua, it's by going to his doorstep. The other point that Maulana mentioned is that the Imam sees us living this and he feels more in Ghurbat or here in this country because there are all those who are not Muslim. But he is also Imam of them. He's Imam of everyone. All the creatures are benefiting from they get their existence from him. It pains him to see that there are Muslims or are Mormons who behave like the kuffar. And so it's important for us to follow him and to go to his doorstep.
من این جریان را لازم می‌دانم بگم. طایفه‌ای هستند به نام سیک که هندوستانی‌ها و پاکستانی‌ها بیشتر می‌شناسند تا بقیه اونها را. در هستون من دیدم هستند، جای دیگه هم هستند، پولدارم هستند نوعاً. یک سیکی در هندوستان محکوم میشه به اعدام، سعایت میکنن، پول خرج میکنن، محکوم به اعدامش میکنن. این تجارت داشته بین پاک هندوستان و لندن. وقتی که میخوان اعدامش کنن خبر میدن بهش و ممنوع الخروج از هندوستان میکنن، حاضر شده تا 1 میلیارد روپیه هندوستانی بده و اعدام نشه و قبول نکردن. 1 میلیارد روپیه. چون 10-15 روزی فرصت داشته به زمین و زمان و آسمان و دریا و خشکی به همه جا متوسل شده و زده، هیچ کجا واسهش راه نجاتی پیدا نشده. رفته پیش یک نفر عالم شیعی و مؤمن مثل من و شما بوده، عقیدهش در بمبئی هندوستان در محله مغل مسجد و بندی بازار که محل شیعیان هندوستان در بمبئی اونجاست، من اونجا رفتم. یک روحانی و طلبه شیعه را پیدا می کند، میگه شماها یک مهدی زهرایی دارید، دعای ندبه ای دارید، من گرفتاریم اینه، 1 میلیارد روپیه حاضر شدم بدم، میخوان منو اعدام کنن، من چه کنم؟ چقدرشو بدم شما خرج کنید مهدی زهرای شما منم نجات بده؟ گفتن 1 روپیه هم نمیخواد بدی، برو شب جمعه که متعلق به اون حضرته، لباس نو و دامادی بپوش، از کلا گرفته تا جراب، در یک قبرستانی که شیعیان علی ابن ابی طالب و امام زمان مدفونن و کهنم شده و متروکه هم شده، برو اونجا از ساعتهای نزدیک نصف شب که ترددها و رفت آمدها کم میشه، خودتو بنداز به خاک، بگو یا ابا صالح یا صاحب الزمان ادرکنی، یا ابا صالح یا صاحب الزمان ادرکنی، یا ابا صالح یا صاحب الزمان ادرکنی. این رفته لباس نو دامادی تنش کرد در یک قبرستانی که شیعه بوده و متروکه بوده و میت دفن نمی کردن، کسی به زیارت قبور نمی رفته، رفته روی خاک نشسته. 1 ساعت به نصف شب که مونده، یک مرتبه به خود میاد، دستا را میزند به زمین، مشت خاکی بر میدارد، به مو و لباسش میریزد و خودش به خاک میماله، میگه یا صاحب الزمان یا ابا صالح ادرکنی، به زمین میزنه، به این طرف و اون طرف زجه، ناله، سر و صدا میکند، نزدیک اذان صبح که میشه میبینه یک حاله ای از نورهای مختلف، زرد و آبی و سرخ و سفید، یه حاله ای قنچه ای بزرگ از نور پیدا شد، یک شخصیت به تمام معنا الهی و نورانی و سطح اون قرار گرفته. آمد گفت چته؟ گفت همین است که میدانی. بگم نمیدانی که دروغ گفتم، میدانی من محکوم شدم به اعدام قیاباً، اینقدرم میخوام بدم، منو رها نمیکنن. آقا فرمودن برو امروز به دادگستری هندوستان، جایی که پرونده اونجا هست و کشف خلاف شده و مطلبی که مشتبه شده آشکار شده، حکم براءت تو میدن و اعاده حیثیت هم از تو میکنن، یک مرتبه فضای عادی میشه، حاله از نور میره، فردا میره اونجا، ازش عذر میخوان و براءت میدن بهش و اعاده حیثیت هم میکنن. وقتی یک سیک درست متوسل بشه، اگر ما متوسل بشیم چه اشکال داره؟ این همه پارک، این همه جنگل، این همه درخت، این همه محیط باز، این همه محیط خلوت، چه اشکال دارد ما هم بعضی اوقات متوسل بشیم یک گوشه‌ای که خطر جدی از درنده و غیر ذالک و پلیس و ملیس نباشه، ما هم در دل شب بریم بگیم یا ابا صالح یا صاحب الزمان ادرکنی. امام زمان جواب میده دوستم دارد شیعانش برند در خانه اش.
So Maulana is narrating another incident where a Sikh person in India, I'm sure all of you know about the Sikh sect, was facing a problem. He was basically a businessman traveling between London and India, and he was sentenced in absence to death. So he's looking for a solution to his problem. So he's willing to offer ₹1 billion to get this case reversed, but there is no resolution for his case. So finally, he decides to go to Bombay in India and to the area called Mughal Masjid, and he finds the Shia Maulana and asks him that you Shia have an imam called Imam Mahdi. So I want to see if he can save me. So, and I'm willing to pay whatever is needed to be saved from this sentence. So the Maulana tells him that there is no need for you to spend any money. All you need is to to wear brand new clothes from head to toe and go to an abandoned Shia cemetery and ask sincerely. Around midnight, you ask sincerely and you will be helped. So the person does so, goes to a cemetery, to abandoned Shia cemetery, and an hour to midnight, he starts crying and starts actually making pleas. And close to the morning prayer, and he actually asked him to say Ya Aba Saleh Mahdi Adrikni three times, to say this Ya Aba Saleh Mahdi Adrikni, and he repeats this several times from the close to midnight all the way to Fajr prayer. And close to Fajr prayer, a shade of light appears, a godly personality appears and tells him that what's going on, what is going on with you. And he explained his situation and the death sentence that he has received. So the imam tells him that you need not to worry, you need to go back to the judiciary building there, and you will see that they have found out that they have made a mistake against you, they have found the right person, they will apologize to you, and they will actually drop the case against you. So if a non-Muslim Sikh person who makes tawassul to Imam Zaman get his wishes, What's wrong with all of us not making same case? There are so many places around here, so many, you know, there is forests, jungle, parks, that you can make such pleas to the Imam of your time.
Allahumma salli ala Muhammad. حاجت هاتون را در نظر بگیرید تا 5 مرتبه امن یجیب بخوانیم، بعد بریم راجع به امام سجاد علیه السلام صحبت کنیم. بفرمایید حاجت هاشون، بگین حاجت هاشون.
Request, please recite the dua or the ayah al-karima several
times. حاجت ها را در نظر بگیرید.
Have your request in your mind and heart, and we inshallah recite the ayah together.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir la'inir rajim. Amman yujibul mu'tarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 اللَّهُمَّ بِحَقِّ فَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَسْأَلُكَ بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اما بحثمون راجع به امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام امام چهارم ما شیعیانه. در حادثه و واقعه جانسوز و جانگداز کربلا حضور داشتند و مرضی بر اون حضرت مستولی شد که جهاد که واجب است از اون حضرت برداشته بشه. اگر اون حضرت مریض نمی بود واجب بود بره جهاد کند در رکاب پدرش، ولذا چون مریض شد جهاد برداشته شد. تحمل اون حضرت با عمه‌اش زینب حادثه جنگداز کربلا را با تمام مصائب دنیا برابری می کند و اون حضرت قریب 40 سال بعد از حادثه کربلا در قید حیات بودند و امامت داشتند. کنیزی داشتند، نقل کردند من روز سفره قضا براشون پهن نکردم، شب بستر خواب نگسترانیدم، کنایه از این که روز را روزه بودن و شب را عبادت می کردن و هر وقت نماز مغرب و عشا را می خوندن سفره طعام می آوردم، آب سر سفره می آوردم، چشمشون به آب می افتاد، اشکشون ریزان و ذکر مصیبت کربلا را می کردن و بعد افطار می کردن.
So the second part of the speech is about Imam Sajjad, our fourth Imam, who was present during the event in Karbala and he became sick during that time, and therefore the jihad was not wajib on him. Otherwise, he would have had to participate in the jihad just like his father and brothers. The tragedy of Karbala had a lot of impact on Imam because that tragedy is equivalent to all the tragedies of the world. A servant of Imam narrates that I never spread sufra or for food for Imam during the daytime, or a bed, spread his bed at the nighttime. So the meaning of this is that Imam used to fast during the daytime all the time, and used to spend most of the nights praying and making prayers. She said that during the after the Maghrib and Isha prayer, before when I put the food for iftar, Imam used to look at the food and start crying in remembrance of his father.
دو خصوصیت از اون حضرت عرض می کنم و عرایزم خاتمه می دم. خصوصیت اول این است که اون حضرت به خاطر اختناق و سختی و فشاری که از ناحیه حکومت بنی امیه بود موقعیت نداشتن خطبه بخوانن در ملای عام چیزی را بی پرده بگوین، کسی را خیلی زیاد و صریح به جایی اعزام کنن. اون حضرت حقایق را از راه دعا و نیایش به درگاه بی نیاز الهی بیان می کردن و مردم را دعوت می کردن به دین و مذهب و امامت و اهل بیت عصمت و طهارت. از راه دعا و لذا دعاهای زیادی در مفاتی و کتب دعای دیگر و صحیفه سجادیه که منحصراً مال اون حضرتی وجود دارد که اون حضرت از راه دعا وارد شدن، هم مبارزه را از راه دعا نشون دادن که مردم بروند در خانه اهل بیت، و هم خود دعا مؤثره. قرآن میگوید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیغمبر با امت زورمندت، پولدارت، جوانت، صحیح و سالمت، عشیره و قبیله دارد، به اینها بگو اگر میخوان موفقیت داشته باشند به اینها به تنهایی تکیه نکنن. عوامل مادی و ظاهری مفیده، خوبه، ولی باید دعا هم بکنن. قل ما یعبأ بكم ربی، توجه نمی کند خدا به شما، لولا دعاؤكم، اگر دعا شما نباشه. دعا در روایات ازش تعبیر شده به ترس المؤمن، به جنت المؤمن. ترس یعنی سپر، یعنی سنگر، یعنی مخفیگاه. ترس و سپر و اینها وقتی به کار می بردن که میدان جنگ بود، کسی در حال عادی سپر به دوش نمی گرفت، بگیرید بهش می خندیدن مردم. پس سنگر و سپر و حفاظت به نحو شدید و متناسب با دشمن وقتی است که میدان جنگ و نبردی باشه. معنای این جملات که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده این است که ما در دنیا هر آن سر دوراهی و چند راهی قرار داریم که یک راهش نجاته، بقیهش گمراهیه. رفیق بد گمراهیه، همسایه بد گمراهیه، لقمه حرام گمراهیه، زبان بد گمراهیه، قلب و نیت ناپاک گمراهیه. اگر ما خواسته باشیم درست حفظ بشیم، باید از خدا بخواهیم که خدایا ما را موفق بدار اون چه که رضای توست انجام بدیم. ولذا این آیه شریفهی که نوعاً در دعای دست و قنوت میخوانند جامع ترین دعاست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. زندگانی ما در دنیا تمام نمیشه، برزخ داریم و قیامت داریم. هیچ وقت از دعا غفلت نکنید. دعاهایی هست در خود قرآن مثل همین آیه ربنا آتنا، یا آیات دیگر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، جمع آوری شده دعاهای قرآن به صورت جزوه‌ای در آمده. دعاهایی هست در کتابهای دعا مخصوصا مفاتیح صحیفه سجادیه کتابهای دیگر، اگر دسترسی به اینها نداشتید، عربی بلد نبودید، حال خوندن اینها نداشتید، زبان اردو چطوریه؟ خیلی خوبه. انگلیسی چطوریه؟ از اردو بهتر. ترکی، عربی، عجمی، اگر 500 زبان زنده در دنیا باشد، به هر زبانی که خدا را بخوانید خدا متوجه میشه. اگر آمد و خواستی بخوابی، خسته بودی، حال دعا نداشتی به هیچ زبانی، بابا قلب که داری، فکر که داری، این قلب و فکرت تا نخوابیدی و زنده هستی به جای قهرن متوجه هست. اون را متوجه خدا کن، متوجه قدرت خدا کن. دریا، کوه، حیوانات، خود رازهای خلقت در بدن انسان، چقدر خدا به ما نعمت داده. امام سجاد به ما دعا را یاد داده، اگر حال زبانی دعای نداشتی، دعاهای قرآنی که از ائمه هم رسیده حال نداشتی، بلد نبودی، به هر زبان دیگر دعا کن. نخواستی زبون تو حرکت بده، از صبح خیلی صحبت کردی، فرض کن قلب تو متوجه کن. الدعا مخ العباده، مخ یعنی مغز، مخ یعنی اساس، یعنی موتور ماشین. توجه به دعا داشته باشین خانم ها، آقایون، زبانتون را به ذکر خدا گویا کنید. حالا من یه جمله بگم، گمون نمی کنم این را کسی دیگه حفظ نکنه، ایدی میخوام بدم بهتون، اول به خانم ها. من خانم ها را خیلی گمون کنم آماده تر میبینم با تسبیح هایی که دارن سلندر پا، همچنین مثل چوب خشکی دارن گوش میکنن. خدا پدر مادر این خانم ها را بیامرزه. یک جمله میخوام بگم، اول خانوما که خوب گوش میکنن، بعدم آقایون. امام صادق فرمود هر کسی که روزی 100 مرتبه بگوید لا اله الا الله کان افضل الناس، بهترین مردمه. شما را به خدا قسم 100 مرتبه لا اله الا الله گفتن زحمت داری؟ حالا خودمون هستیم بالا غیرتن به قول مشهدی ها. و اگر شما نگاه بکنین به کتب دعا، کتاب‌های دعایی هست به قول رزمنده ها مثل تک تیراندازا، یک بگو دعا میشه. پس یکی از کارهای زین العابدین دعا بود.
Okay. So Maulana wanted to continue with two points about Imam Sajjad. So the first point is that due to the oppression and the hardship during the time of Amavis, just right after the event of Karbala, Imam didn't have the luxury to go and give public speeches or give khutbas or send people to propagate his message. So he had to propagate the message through dua. And that's why we see that he has the book of dua, and you see these duas are his way of jihad. The second reason for all these du'as is that because Allah pays attention to du'a. Allah says in Quran that Allah would have not paid attention to you if it wasn't for your du'a. This was revealed to the Prophet to tell the Muslims that it is true that all your work, hard work there is important, but you wouldn't have the attention of Allah if it wasn't for your du'a and your supplication and you asking Allah subhanahu wa ta'ala for help. Du'a is referred to as a shield of mu'min. And so when do you use a shield? When you are in a war. So that's why du'a is important, that you are actually in a war and du'a is given to you as a means of protection for you. So this shows that this was a means of struggle for Imam Sajjad alayhi salam as well. So this also means that we are always at the crossroad in this world. We are always at the crossroad of doing the right thing or going the wrong path. There are so many things that will take us to the wrong path. It could be a bad friend, sustenance that we get, or the way that we earn our money. If it's haram, we're going to go to the wrong way. These are the du'as will keep us from going into this wrong path. And we have one of the most comprehensive du'a out of Quran when we say رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. That it's comprehensive because it also talks about this world and the hereafter. We are asking for the goodness of this world and the goodness in the hereafter. There are so many du'as in Quran. There are books that published with the du'as out of Quran itself that Allah is teaching us how to pray to Him. There are du'as that are narrated from the Ma'sumin alayhi salam. You should have access to them. Even if you don't have access to the Quran or the du'as and you don't know Arabic, you can use your own language. If you know Urdu, use Urdu or English or any language. If there are even 500 live languages in the world, you can use one of these languages to ask your needs from Allah and talk and have that conversation. Sometimes you are very tired at night when you're asleep and you don't want to use your tongue. You're so tired that you don't want to say anything. Just focus your mind and heart toward Allah and get that focus. See, everything is focused on Allah, so you can focus your mind and heart.
As khususiyat digar Imam Sajjad,
and he also mentioned that du'a mukhul ibadah. The du'a is the brain behind all the supplication, all the ibadah that we do, all the worship that we do. Du'a is the brain of all the ibadah. And he wanted to also give a gift, hadith gift to all of you, especially the ladies who are paying attention, extra attention. Then he said that Imam Sadiq said, whoever says, Imam Sadiq said, whoever says La ilaha illallah 100 times is among the best of people, is the best of the people. So all we need to do is say that, and that's
in Rahama Hifz Kardan Bupursin as Khanum wa Ghayyum.
Have you memorized this? Can you repeat it? No, this was my own interjection.
Bali.
So everybody repeats. La ilaha illallah, inshallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. روزی 100 بار 100 بار بگین بهترین خلق خداست.
100 times you're the best creature of Allah.
خصوصیت دیگر امام سجاد و فرزندش امام باقر این بود که نگذاشتن حادثه کربلا بخوابد و خاموش بشه. مثل شماها در شادیشون شاد بودن، در عزاشون عزاداری میکردن. حتی امام سجاد و امام باقر اگر یک روز خونی، اگر یک مرسی خونی، اگر یک مداح و شاعر اهل بیتی پیدا میکردن، زنها اون طرف مینشستن، مردا این طرف، این مثل مجلس ما. اون مینشست روی کرسی روزه میخون و در جلو جمعیت به او پول سخنرانی و منبر و هدیه و صله میدادند که مردم عادت کنند و حادثه کربلا نخوابه.
Another important point about Imam Sajjad and also Imam Baqir was that they kept the event of Karbala alive. And the way they did it was that during the happy and sad occasion, they held majalis. If it was sad occasion, they had orator go on the minbar and talk about the event of Karbala. And they had poets recite poems in this event, in the happy event of the, about Imam Hussein. And they would publicly reward them with monetary rewards to get this tradition between the Shias that this is an important thing, that this is the way that you preserve the message of Karbala throughout the time. The same thing that you are doing at this time in this place.
آخرین عرضم که این را بگم و نماز بخونیم این است. وقتی که امام باقر بدن امام سجاد را غسل میداد، دو تا علامت در بدن زین العابدین بود. یک علامت در گردنش بود، یکی در کتف و شونه مبارکش بود. آمد گفت این علامتی که در گردن پدرت هست میدانیم علامت زنجیر اسارت، علامتی که در شونه و کتف پدرتون هست چیست؟ گفتند دلهای شب که همه در خواب ناز فرو رفته بودند، پدرم می آمد انبان و ظرف پر طعام و غذا، جو، گندم، برنج، خرما، کشمش، اینها میوه‌جات، فصل میوه به دوش مبارک می گره و شبانه می رفت در خانه فقرا. اونها خواب بودند. قدیم خونه ها اینطور نبود که در داشته باشه زیاد، یه جایی که میدانست محفوظه امام میگذاشت و بر میگشت، کسی متوجه نمیشد. صدقت و سر تطفه و غضب رب، خواستی به کسی هدیه بدی، صدقه بدی، چیزی بدی، در ملای عام نده، یا واشکی مصافحه بذار کف دستش، دست راست بده، دست چپ چی آقا نفهمد. این از اعمال دیگر امام سجاد بود که با دوش مبارک انبان نان و خرما و کشمش و اینها برای فقرا حمل میکرد.
Another important last point that he wants to mention about Imam Sajjad before prayer is that when Imam Baqir was giving ghusl to Imam Sajjad, there were two signs on the body of Imam Sajjad. One was on his neck and one was in his shoulder. When people ask that, we know about the neck, the sign on the neck, because there, the Imam was pulled from the neck with chains during the event of Karbala to Shams and all the place, and that was a sign of chains on the neck of the Imam. But we don't know about the sign on the shoulder of the Imam. And Imam Baqir said that when everybody was asleep during the night, Imam Sajjad used to carry a basket of food on his shoulder to the poor and needy in Medina, and deliver the food and wheat and all kind of food stuff at night when everybody was asleep and nobody would know about it, and deliver this. And this teaches us another lesson. And there is a hadith that says a secret sadaqah would move away the wrath of Allah from you. So when you're giving a donation, make sure that you give it secretly to benefit from the mercy of Allah and to move away from the wrath of Allah.
دیگه من دعا میکنم آمین بگیم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقسمك بدم المظلوم وبدماء الشهداء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه حصل مقاصدنا و یسر مطالبنا و مطالب جمیع المحتاجین سیم الحاضرین والمنظورین. اللهم اید قائدنا، اللهم اجل لولیک الفرج والنصر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. به حرمت محمد و آله الاطهار.